استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در برنامه این ساعت رادیو آزادی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمی عباس.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که رهبر شبکه القاعده ایمن الزواهری در کابل کشته شده است. بایدن چند ساعت قبل در قصر سفید گفت به دستور وی عملیات موفق بر ضد الزواهری انجام داده شد. طالبان بر ضد این حمله که روز یکشنبه در کابل صورت گرفت واکنش شدید نشان دادند، اما در مورد کشته شدن الزواهری چیزی نگفته بودند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. دور جدید گفتگو میان هیئت حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی در کابل بدون نتیجه قابل ملاحظه پایان یافت. هیئت پاکستانی دیروز به کشور برگشت. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا که هیئت پاکستانی را رهبری میکرد به بخش مشال رادیو آزادی گفت که مهمترین موضوع مورد بحث وضعیت مناطق قبایلی بود که طالبان پاکستانی میخواهند الحاق آن با ایالت خیبر پختونخوا لغو شود. برنامه غذایی ملل متحد یا WFP میگوید در سال جاری تا کنون با 15 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده است. برخی از این کمک غذایی در بدل کار بوده است. با افراد شامل در برنامه 6 ماهه کار در بدل غذا ماهانه 100 کیلوگرم آرد، 12 کیلو بقولیات و 9 کیلو روغن داده شده است. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم خود برای مسابقات در برابر آیلند را اعلان کرد. قرار است 5 بازی 20 اوره میان تیم‌های دو کشور در بلفاست برگزار شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که کمیته گزینش یک ترکیب خوب از بازیکنان را اعلان کرد.
قابل اعتبار است که ترکیب خوبی را اعلان کرده و ان شاءالله بازترین فرصت تیم ملی کرکت افغانستان از کابل به طرف آیرلند سفر خواهد کرد.
مسابقات میان تیم‌های افغانستان و آیلند به تاریخ 9 آگوست آغاز و تا 17 ادامه می‌یابد. این مسابقات در رده‌بندی شورای جهانی کرکت برای بازی‌های 20 اوره نقش مهم خواهد داشت. و یک هلیکوپتر نظامی پاکستان با یک جنرال و چندین افسر بلند رتبه نظامی دیگر این کشور دیروز از صفحه رادار ناپدید شد. این واقعه در جریان عملیات رساندن مواد خوراکی کمکی در جنوب پاکستان رخ داده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که ارتباط مرکز هوانوردی با این هلیکوپتر که در رساندن کمک‌های بشری در ایالت بلوچستان سهم داشت، عصر دیروز حوالی ساعت 5 قطع شد. این هلیکوپتر از منطقه لزبیلا به سمت کراچی مرکز ایالت سند در حرکت بود که مفقود شد. این هلیکوپتر به شمول جنرال سرفرازری، قمندان قول اردوی 12 در جنوب این کشور، 6 سرنشین داشت. درباره سرنوشت این هلیکوپتر تا حال معلومات دقیق داده نشده است.
یک و 3 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واشنگتن میگوید با کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان، آمریکا تعهد خود برای جلوگیری از هر نوع تهدید دهشت افغانی را عملی کرده است.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود نوشته است آنان به آن تعهدشان عمل کردند که گفته بودند در مقابل هر گونه تهدیدی هراس افغانی از افغانستان عمل میکنند.
گفتگوی در مورد با علی احمد جلالی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون دفاعی ملی آمریکا در واشنگتن داریم.
پیام رئیس جمهور آمریکا بود که سابقا هم گفته بود که سیاست هر جایی که باشن هر قدر خود پنهان بکنن بالاخره رو پیدا میکنن.
از واکنش ها در برابر کشته شدن ایمن الزواهری در افغانستان نیز گزارش داریم. و دور اخیر گفتگوهای حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی در کابل بدون نتیجه پایان یافت.
مهمترین موضوعی که درباره آن بسیار گفتگو شد، مطالبه آنها درباره وضعیت فاتا یا منطقه قبایلی تحت مدیریت فدرالی بود.
و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از اعلان کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در افغانستان، وزیر خارجه آمریکا میگوید آنها تعهدشان را که از ایجاد هر گونه تهدید حراس افغانانه از افغانستان جلوگیری میکنند تکمیل کردند. آنتونی بلینکن میگوید پس از کشته شدن الزواهری جهان بیشتر مسئول خواهد بود. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا گفته که این موضوع نشان داد که بدون جنگ هم امکان دارد از بین بردن حراس افغانی در افغانستان وجود دارد. اما لنس گراهام عضو مشهور کانگرس گفته که در مقایسه با چیزی که رئیس جمهور آمریکا میگوید، توانایی آنها برای تهدیدهای حراس افغانی در افغانستان در حاشیه است. همکارم با جزئیات بیشتر.
پس از اعلان موضوع کشتشتن ایمن الزواهری رهبری القاعده در چند کیلومتری ارگ از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، این موضوع با واکنش های گوناگونی مواجه شد. با آنکه طالبان تنها موضوع حمله های هواپیماهای بدون سرنشینی آمریکا را تایید کردند، اما کامیلا هاریس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است آنان با کشتن رهبر القاعده نشان دادند که آنان تواناییشان برای مبارزه با حراس افغانی در افغانستان را حفظ کردند. آدم شیف رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا در یک اعلامیه دریافتن و کشتن ایمن الزواهری را یک کار دشوار دانسته، اما گفته که طالبان باید پاسخ دهند که زواهری در کابل چی کار میکرد. با گفته آقای شیف، طالبان بارها به جهان تعهد سپردند که افغانستان پناهگاه امنی برای حراس افغانی نخواهد بود. عبدالرشید دوستم معاون محمد اشرف غنی رئیس جمهور نظام مخلوی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که کشتشتن ایمن الزواهری در منطقه دیپلمات نشینی کابل به چه معناست؟ با گفته او مشکل تنها القاعده نیست و طالبان یک چتر مسئول برای تمام گروه های حراس افغانند. رحمت الله نبیل رئیس جمعیت ملی پیشنی افغانستان هم گفته اکنون باید افغانان و جامعه جهانی نگران این باشند که کی به رهبری القاعده پناه داده بود. این در حال است که طالبان بارها گفته است روابطشان را با تمام گروه های حراس افغان قطع کرده است. لنسی گراهام سناتور مشهور سنای آمریکا هم در صفحه توییتر خود نوشته که برعکس اظهارات رئیس جمهور بایدن، توانایی آنان برای مبارزه در برابر حراس افغانی در افغانستان در حاشیه است. و افزود پایگاه های آموزشی القاعده در افغانستان به مانند 11 سپتامبر ایجاد شده است. اما طالبان بارها گفتند که هیچ گروه حراس افغان در افغانستان فعالیت نمی کند. ادعایی که با این رویداد آشکارا به چالش کشیده شده است. لنسی گراهام از منتقدان برنامه رئیس جمهور بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. پیش از این سازمان ملل گفته بود معلومات نشان می دهد رهبران القاعده در منطقه وزیر اکبرخان کابل زندگی می کنند. همچنان در گزارش سازمان ملل که در 19 جولای نشر شد، آمده بود که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده روابط نزدیک قوی با طالبان دارد. در این گزارش آمده بود با حاکم شدن طالبان بر افغانستان، آرامش ایمن الزواهری بیشتر شده و روابطش با دیگر اعضای شبکه القاعده تقویت شده است. ادعایی که طالبان آن را رد کرده بودند.
رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله تیاره آمریکایی بدون سرنشین کشته شده است. رئیس جمهور آمریکا این عملیات را یک حمله موفقیت آمیز عنوان کرد که به دستور وی صورت گرفته است. طالبان در برابر این حمله که روز یکشنبه در کابل صورت گرفت واکنش شدید نشان دادند، ولی درباره کشته شدن زواهری چیزی نگفتند. همکارم سید سمی عباس در گفتگوی تلفنی از علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن پرسیده که این حمله چه پیام میرساند و چه تأثیر روی روابط طالبان و آمریکا خواهد داشت.
پیام رئیس جمهور آمریکا بود که سابق هم گفته بود که تروریست هر جایی که باشن هر قدر خود پنهان بکنن بالاخره اونا رو پیدا میکنن. او تروریستایی که هدفشان در رساندن به آمریکا یا حمله بر آمریکا یا متحدینش است، مورد هر جای دنیا که باشه پیدا میکنیم. و یک ثبوتش این بود که با وجود اینکه قوای آمریکا در افغانستان نیست، اما اونا تونستن که ردیابی بکنن او زواهری ده رهبر القاعده را و در قلب کابل او را هدفگیری و هدف بگیرن و از بین ببرنشون.
بین آمریکا و طالبان یک توافق در دوحه امضا شده بود. و در اونجا طالبان همیشه تعهد کرده بودند که نمیگذارن که سازمان‌های تروریستی و یا هیچ سازمانی از افغانستان به خاک کشورهای دیگه آسیب برسانه. امی کار که شده مغایر با این موافقتنامه دوحه نیست؟
واضح است. البته موافقتنامه دوحه اصلا تطبیق نشده، بلیزی که وعده ای که امریکا داده بود که تا اول می قوای خود از افغانستان میکشه به اون وعده خود بوند. البته بعد تاخیر کمی قوای خود از افغانستان کشید، اما تعهدی که طالبا کده بودن هیچ تعهد به جای نکدن، نه در مذاکرات بسیار جدی اقدام بکدن در بعد حکومت افغانستان، و نه تعهدی کده بودن که به القاعده یا تروریستای دیگه اجازه نمیدن در افغانستان جای پای پیدا بکنن. بنابرای این معلوم شد که تروریستا جای دادن در افغانستان.
امریکا و جهان یک تعامل با طالبان داشتن، هرچند هیچ کشوری به رسمیت نار تابال نشناخته. امی کاری که شده آیا سر امی رابطه که فعلا به می سطحی که از سرزمین تاثیرگذار نیست؟
امریکا کدام تعهد تعامل جدی با طالبان نداره. تعاملش سه مسئله عمده است که او خودش هم مربوط به دلچسپی‌ها و منافع امریکاست. اولی که تروریستان جایی نسته در افغانستان که معلوم شد که او نقش براب شد. دومی که حکومتی که می سازن کل افغانا را شریک بسازن در حکومت، و دیگه ای که حقوق بشر را رعایت بکنن از نظر اقتصادی، از نظر کمک های بشری به مردم افغانستان کمک شد. در این مورد تعامل میکنن با طالبا، و این بخاطر مردم افغانستان از نه بخاطر طالبا. اما ای که ای مسائل فعلی موجودت ظواهری زیر زناخ سران طالبا و از طرف دیگه موجودت دوجه، ای تا کنام اندازه تاثیر میکنه سر روابط. البته ای مربوط به ایست که ابون شرایط ای فعالیت که به ضد تروریست ها صورت گرفت القاعده، ای در کدام شرایط وجود آمده؟
برای آینده خود سازمان القاعده کشته شدن الظواهری چه تاثیر داره؟
ظواهری یک رهبر برجسته القاعده است. بعد از بن لادن القاعده زیر رهبری خود ظواهری کار میکرد، و ظواهری و بن لادن دختر مشترکن القاعده را ساختن. بنابرای موقعیتش در سازمان القاعده بسیار استثنایی است. شاید بعد از این القاعده کوشش بکنه که رهبر دیگه پیدا بکنه، این وقت میخواید. اما وقتی که رهبرم پیدا کنن به او برجستگی نخواهد بود که ظواهری یا بن لادن داشت.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن، درباره کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در حمله طیاره آمریکایی بدون سرنشین در کابل ابراز نظر کرد. پس از اعلان کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در افغانستان، وزیر خارجه آمریکا میگوید که آنان تعهدشان را که از ایجاد هر گونه تهدید حراس افغانان از افغانستان جلوگیری میکنند تکمیل کردند. انتونی بلینکن میگوید که پس از کشته شدن الظواهری جهان مسئولتر خواهد بود. همکارم ژکفر احمدی را با خود در استودیو داریم. احمدی صاحب، چه جزئیات داریم از اظهارات انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مورد؟
تشکر از شما سرور صاحب. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که رئیس جمهور جو بایدن به وعده سال گذشته خود عمل کرد. آقای بایدن در اعلامیه گفته که آقای بلینکن در اعلامیه گفته که آقای بایدن تعهد سپرده بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان ایالات متحده به دفاع از خودش ادامه خواهد داد و در برابر تهدیدهای هراس افغانی از خاک افغانستان عمل خواهد کرد. در اعلامیه آمده که ایالات متحده با اجرای عملیاتی که ایمن ظواهری به عدالت کشانده شد به وعده خود عمل کرد. آقای بلینکن افزوده که در صورت هرگونه تهدید در آینده ایالات متحده به اقدام مشابه ادامه خواهد داد. وزیر خارجه ایالات متحده افزوده که طالبان با میزبانی و پناه دادن به رهبر القاعده در کابل توافقنامه دوحه را کاملا نقض کردند. او افزوده که طالبان به گونه مکرر به جهان اطمینان داده بودند که اجازه نخواهند داد که تروریستان از قلمرو افغانستان برای تهدید امنیت کشورهای دیگر کار گیرند. رئیس جمهور بایدن دیشب گفت که رهبر القاعده در عملیات اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل پایتخت افغانستان کشته شد، جایی که به گفته آقای بایدن ایمن الظواهری با خانواده‌اش پنهان بود. آنسو دیوید پتریوس رئیس پیشین CIA گفته که این که ظواهری در کابل بود نشان می‌دهد که طالبان پس از پناه دادن به اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در جریان حاکمیتشان در اواخر 1990 در افغانستان درس نیاموختند. آقای پتریوس به شبکه CNN گفته که حضور ظواهری در کابل ادامه روابط نزدیک میان القاعده و طالبان را نشان میده.
طالبان روز یک شنبه وقتی که حمله صورت گرفت اعلان کردند که یک راکت در منطقه شیرپور اصابت کرده و منزلی که مورد اصابت قرار گرفته خالی از سکنه بود، اما دیروز گفتند که این حمله توسط طیاره‌های آمریکایی صورت گرفته. آیا چیزی از عکس‌العمل جدید طالبان داریم؟
خب امروز هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا با پخش اعلامیه به زبان انگلیسی تایید کرده که یک خانه در منطقه شیرپور کابل در اول ماه آگست هدف حمله هوایی قرار گرفته و افزوده که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این حمله توسط طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی اجرا شده. در اعلامیه این حمله نکوهش و نقض آشکار اصول بین المللی و توافق نامه دوحه خوانده شده، اما در اعلامیه نامی از ایمن الظواهری برده نشده. ظواهری از مصر بود و اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده از عربستان سعودی که در سال 2011 در منطقه ابت آباد پاکستان کشته شد. در ادامه واکنش ها باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گفته که بیش از 20 سال پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 یک ترای اصلی این حملات تروریستی سرانجام به عدالت کشانده شد. آقای اوباما در توییتر خود نوشته که این تحول بیانگر آن است که بدون جنگ هم امکان از بین بردن تروریسم در افغانستان وجود دارد. آقای اوباما ابراز امیدواری کرده که کشته شدن ظواهری از میزان درد و رنج خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر بکاهد. آنسو وزارت خارجه عربستان سعودی هم واکنش نشان داده و با پخش اعلامیه از اعلام خبر کشته شدن ظواهری استقبال کرده. در خبرنامه آمده که ظواهری یکی از رهبران تروریستان در جهان بود و رهبری حمله های تروریستی را در ایالات متحده، عربستان سعودی و دیگر کشورها به عهده داشت.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم ژکفر احمدی از واکنش ها در برابر کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوا دیروز به بخش مشال رادیو آزادی بدون جزئیات بیشتر گفت که مذاکرات در یک فضای خوب برگزار شد و طرفین نظریات و پیشنهادات خود را شریک ساختند. وی افزود که این گفتگو قرار بود 2 روز را در بر گیرد، ولی مدت 3 روز ادامه یافت و درخواست طالبان پاکستانی برای لغو الحاق مناطق قبایل به ایالات خیبر پختونخوا از مهمترین مسائل مورد بحث بود.
مهمترین موضوعی که درباره آن بسیار گفتگو شد مطالبه آنها درباره وضعیت فاتا یا منطقه قبایلی تحت مدیریت فدرالی بود که آنها میگویند انضمام این منطقه پس گرفته شود و نظریات ما که در این مورد است ما آن را با آنها مورد بحث قرار دادیم.
آقای سیف افزود که موضوع برگشت طالبان پاکستانی به کشور و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن نیز مورد بحث قرار گرفت. شماره از سران قبایل نیز در این دوره گفتگو اشتراک داشتند. قبل از این هم چندین دوره گفتگو میان طرفین دایر شده است. در ماه جون گذشته آتش بس یک ماه میان طالبان پاکستانی و حکومت این کشور تا مدت نامعلوم تمدید شد. اما این دومین هیئت پاکستانی است که در یک هفته برای مذاکرات با تحریک طالبان پاکستانی به کابل سفر می کند. یک هیئت دیگر پاکستانی که متشکل از علمای دینی بود روز شنبه از کابل به پاکستان برگشت. اگرچه این مذاکرات به میانجیگری طالبان افغان انجام می شود، اما آنها معلومات بسیار اندکی در مورد با رسانه ها شریک ساختند. رادیو آزادی خواستار معلومات درباره چگونگی این مذاکرات از طالبان افغان شد، ولی آنها تا تهیه این گزارش پاسخ ندادند.
بیشتر از خبر
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که آزمون کنکور امسال پس از ماه سنبله برگزار خواهد شد. احمد تقی سخنگوی این وزارت با فرستادن یک پیام ویدیویی بر رادیو آزادی گفته که پس از آن که دانشجویان سال اخیر تحصیلیشان را به پایان برسانند و زمینه جذب در پوهنتون‌ها فراهم شود، آزمون کنکور گرفته خواهد شد. تأخیر در برگزاری آزمون کنکور شمار از فارغان صنف‌های 12 را که برای این آزمون آمادگی گرفته بودند نگران کرده است. در حال است که آزمون کنکور در سال‌های گذشته در ماه حمل آغاز می‌شد و در ماه سرطان به پایان می‌رسید. همکارم با جزئیات بیشتر.
در حالی که حدود 5 ماه از سال تحصیلی 1401 خورشیدی می‌گذرد، اما تا هنوز برخلاف سال‌های گذشته امتحان کنکور از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برگزار نشده است. احمد تقی سخنگوی این وزارت در یک پیام ویدیویی که بر رادیو آزادی فرستاده از تأخیر در برگزاری آزمون کنکور امسال خبر داده و دلایل آن را چنین برجسته کرده است.
تاسو معلومه ده کرونا ویروس او تحولات لامل ده.
به شما معلوم است که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تحولات در کشور روند تحصیلی تحصیلات عالی تأخیر شده است. محصلینی که هنوز سال اخیر و سمستر اخیرشان است تا هنوز فارغ نشدند. زمانی که آنها فارغ شوند برای محصلین جدید زمینه جذب پیدا می شود و جذب آغاز می شود.
وای در ادامه افزوده است که آزمون کنکور سال 1401 خورشیدی با گونه شفاف و بدون هیچ گونه ممانعت پس از ماه سنبله اخذ خواهد شد. پس از این اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، شماری از فارغان صنف 12 که برای سپری کردن آزمون کنکور آمادگی گرفتند نگران آیندهشان هستند. معروف و غفور دو تن از آنان که سال گذشته از صنف 12 فارغ شدند به رادیو آزادی گفتند:
بعد زمانی که صنف 12 بودیم ما پرسه کنکور شروع کردیم و تا به همروزم آمادگی کنکور تعقیب داریم و امسال که هست برخلاف سالهای قبل تا به هنوز امتحان کنکور برگزار نشده. گزارت به ما این امید دست داده که امسال تو امی پرسه کنکور برگزار میشه یا نمیشه.
ما به امید از اینکه امسال امتحان کنکور سپری کنم و در یک رشته دلخواهم کامیاب خواهم شد. زیاد درس خواندم، زیاد کوشش کردم، اما بدبختانه تا هنوز امتحان کنکور برگزار نشده. ما باور ندارم پس از ماه سنبله هم برگزار شود.
وزارت تحصیلات عالی طالبان درباره حضور و یا عدم حضور دختران صنف 12 سال گذشته در مورد آزمون کنکور چیزی نگفته است. با گفته برخی مسئولان وزارت تحصیلات عالی نظام پیشین، روند عقض آزمون کنکور در سالهای گذشته از ماه عمل آغاز و تا ماه سرطان ادامه می‌یافت و نتایج آن در ماه اسد اعلام می‌شد. اما پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، روند تحصیلی و آموزشی در این کشور دستخوش تحول شده و در کنار بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، صنف‌های درسی پسران و دختران در پوهنتون‌ها از هم جدا شده است. در کنار این، شمار زیادی از استادان متخصص کشور را ترک کرده و بیشتر پوهنتون‌های کشور با ویژه پوهنتون‌های دولتی با کمبود استادان مسلکی مواجه هستند.
همکارم از تأخیر در برگزاری آزمون کنکور گزارش داد. برخی از مهاجران تازه وارد شده افغان به امریکا از راه اندازی یک چنل تلویزیونی به نام آمو خبر می دهند. ریاست این چنل را لطف‌الله نجفی‌زاده رئیس سابق طلوع نیوز به دوش دارد که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان کشور خود را ترک گفته است. گزارش مفصلی در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم شنویم. بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته، بسیاری رسانه‌های خصوصی مسدود شدند و خبرنگاران نیز مانند هزاران افغان دیگر به آمریکا و کشورهای اروپایی رفتند. از جمله لطف‌الله نجفی‌زاده و سمیع مهدی که در افغانستان با چندین رسانه همکاری داشتند، یک چنل تلویزیونی به نام آمو در آمریکا افتتاح کردند. آقای نجفی‌زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای نشر اطلاعات بی‌طرفانه تلاش خواهد کرد.
میتونم درک کنیم واقعا وضعیت در افغانستان از دید آزادی مطبوعات زیاد خوشایند نبوده در یک سال گذشته، اما ما خط نشراتی ما ایست که به شکل بی‌طرف، مستقل، دور از نفوذ سیاسی و مالی بتونیم به رویدادها و تحولات افغانستان بر اساس کدهای جهانی ژورنالیسم و خبرنگاری بپردازیم.
آقای نجفی‌زاده می افزاید که در حال حاضر دو نهاد غیر سیاسی آمریکا از آنها حمایت می کند، ولی این حمایت برای کوتاه مدت است. وی می گوید که این چینل تلویزیون به زبانهای پشتو، دری و انگلیسی نشرات آنلاین خواهد داشت. از سوی دیگر یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از گشایش این چنل تلویزیونی استقبال کرده است. یوناما در یک توییت خود میگوید که رسانه‌های افغانستان در وضعیت دشوار قرار دارند و گشایش این تلویزیون یک گام مهم است. یوناما در گزارش اخیر خود گفت که در حاکمیت تقریبا یک ساله طالبان بیش از 170 واقعه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که شامل بازداشت، لتوکوب و اذیت است. اما طالبان ادعای لتوکوب و اذیت خبرنگاران را رد می کند. به اساس معلومات انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، در یک سال گذشته نصف حدود 550 رسانه تصویری، چاپی و صوتی مسدود شده است و 50% حدود 12,000 کارمند رسانه ها بیکار شدند و در وضعیت اقتصادی دشوار قرار دارند. شماره از فروشندگان قرطاسیه از سرد شدن بازارشان پس از مسدود شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم شکایت دارند. آنها میگویند که در مقایسه با گذشته عایدشان کم شده و نزدیک است که کارشان متوقف شود. همکارم با جزئیات بیشتر.
عبدالحمید که در کابل زندگی می کند 10 سال می شود قرطاسیه فروشی دارد، اما اکنون از کار خود ناامید است. وای میگوید بسیار از دختران متعلم از او قرطاسیه می خریدند. بعد از بسته شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم فروشات وای کاهش یافته است. عبدالحمید برای رادیو آزادی میگوید
ولی تقریبا 1 سال می شود که حکومت هم سقوط کرده و دیگه ای که مکتب ها بسته شده، چون زیادتر مشتری های ما دخترها بودن و اینا قرطاسیه ها زیادتر خریداری میکردن. از وقتی که این مکتب ها بسته شده خیلی فروشات ما کم شده و خیلی تاثیر گذاشته سر ما. وا میکنیم که بخیر امارات اسلامی همین مکتب ها را بخیر باز بکنه تا اینکه دخترهای ما مکتب بره.
این وضعیت تنها در کابل حاکم نیست، بلکه قرطاسیه فروش های تمام ولایت ها هم همین شکایت را دارند. احسان زبیر در کندهار یک خوراک فروشی دارد که یک بخش بزرگان هم قرطاسیه است. وای که 8 سال می شود مشغول این کار است، میگوید بازار قرطاسیه بسیار کم رنگ شده است. وای همچنان میگوید از روزی که مکتب ها بسته شده، فروش قرطاسیه کم شده و نزدیک است که این بخش کاملا بسته شود.
در گذشته که به 100 افغانی کاروبار می شد، حال به 20 می شود. 80% کار ما توقف شده است. فروشات نیست. امکان دارد که تعطیلی ها بیشتر شود و فروشات به صفر برسد. تنها دلیلش علاقه مردم به مکاتب است و طور خاص مکتب های دختران.
حکومت طالبان در افغانستان در مورد باز شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم چیزی نمی گوید. اما قبلا عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که در این مورد رهبرشان تصمیم میگیرد. این در حال است که شیر محمد عباس استانکزی، معاون وزارت خارجه حکومت طالبان، در 5 ماه اسد در نشست گشایش فاز دوم بند کجکی گفت که باز کردن دروازه های مکتب ها برای تمام افغانان یک جهاد است. به اساس گفته های او، حکومتشان به زودی دروازه های تمام مکتب ها را باز خواهد کرد. در گذشته هم بسیار از مقام های طالبان در مورد باز شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم صحبت کرده بودند، اما تا هنوز عملی نشده است. این موضوع در داخل و خارج از افغانستان واکنش های گسترده ای را در پی داشته است، اما معلوم می شود که طالبان در برابر این واکنش ها جدی نیستند.
پیام ها و نظریات شما.
حمله هوایی در امریکا و در کابل که ایمن الزواهری را کاش استقبال میکنیم، اما ما را زیاد نگران کرده که هنوز طالبان همین چنین گروه ها را در افغانستان جا میتن و ترس ما ای است که یک روز این گروه ها در داخل افغانستان درگیر نشن و مردم قربانی نکنن. خواهان آرامش و صلح در افغانستان خود هستیم.
ما بارها در بین جنگ سوختیم، همیشه جنگ بوده کشور ما، تامین امنیت نیست، امنیت وجود ندارم، واقعا جای نگرانی هستن. رهبرای گروه های متفاوت در افغانستان وجود دارن. در سال قدیم که حکومت امارات اسلامی وارد افغانستان شد، مردم با چالش های زیاد روبرو شدن. امروز که گروه های دیگری در کشور حضور دارن، حضور آنها پررنگ هستن در اینجا، ما نگران هستیم. بار دیگر دوباره هم ما شاهد چنین جنگ و درگیری‌ها در کشور نباشیم.
اشتباه کشتن ایمان زوایری در افغانستان یک پدیده بسیار خطرناک است و مردم افغانستان در تشویش هستند که جنگی نو در افغانستان سر گرفته میشه. بینان این پالیسی پاکستان بود که پاکستان میخواهد کشور افغانستان را یک تروریست معرفی کند، مثل که خود کشور پاکستان یک تروریست است.
پس از اینکه امریکا ایمن الزواهیری در افغانستان کشت، ای بسیار زیاد ما را نگران ساخته که هنوز هم گروه تروریستی القاعده در افغانستان وجود داره و ما زیاد نگران هستیم که مبادا باز هم افغانستان درگیر جنگ های شود که مردم افغانستان قربانی از او باشد.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرده رادیو آزادی را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشردگی مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه امریکا انتونی بلینکن میگوید با کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، واشنگتن تعهد خود مبنی بر جلوگیری از تهدیدهای حراس افغانان از افغانستان را عملی کرده است. وی میگوید که جهان بعد از کشته شدن زواهری مسئولتر خواهد بود. برنامه غذایی ملل متحد میگوید در سال جاری تا کنون با 19 میلیون افغان کمک کرده است. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم خود در برابر آیرلند را اعلان کرد. هر دو تیم 5 بازی 20 اووره با هم خواهند داشت. دوره جدید مذاکرات حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی در کابل دیروز بی نتیجه به پایان رسید و هیئت پاکستانی به کشور خود برگشت و یک هلیکوپتر نظامی پاکستان با یک جنرال و چندین افسر بلندرتبه دیگر این کشور دیروز از صفحه رادار ناپدید شده است. این واقعه در جریان عملیات رساندن مواد خوراکی کمکی در جنوب پاکستان رخ داده است. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی که به میزبانی همکارم جاوید نعیمی اجرا شده است.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان بزرگ
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. طالبان پس از گرفتن کابل ادعا کردند که جنگ در افغانستان پایان یافته، اما رویدادهای امنیتی همچنان ادامه داشته و شاهد بودیم که حملات مرگبار در برخی از مناطق افغانستان از جمله کابل رخ داده. آنچه طالبان میگویند که امنیت برقرار شده، آیا امین طور شده؟ چقدر مردم خودشان را مسئول احساس میکنند؟ اقلیت‌های مذهبی بیشتر در رویدادها هدف قرار گرفتند. هفته آینده مراسم عاشورا دهم محرم برگزار میشود، اما شیعیان خود را مسئول احساس نمیکنند. شمار از آنها میگویند که با وجود نگرانی‌های امنیتی مراسم امسال عاشورا را برگزار میکنند. در سال‌های گذشته مراسم مذهبی شیعیان در ماه محرم در افغانستان ارزگاه هدف حملات قرار میگرفت و به همین دلیل حکومت پیشین مردم را در تأمین مراسمشان سهیم کرده بود. اکنون شمار از شیعیان چنین توقعی را از حکومت طالبان دارند و حتی میگویند که برایشان سلاح داده شود تا امنیت را خودشان تأمین کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از تأمین امنیت مراسم مذهبی شیعیان به همکاری مردم خبر داده. اما آیا واقعاً امنیت اقلیت‌های مذهبی در افغانستان برقرار است؟ نگرانی‌ها از تهدیدهای احتمالی امنیتی تا کدام حد جدی است؟ برای رفع این نگرانی‌ها کدام کارها باید به اجرا گذاشته شود؟ بحث می‌کنیم در این مورد در برنامه بحث 25 دقیقه. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش می‌برد. دو مهمان در برنامه داریم: آقایان مهدی عارفی، کارشناس مسائل بین المللی و استاد در پوهنتون کابل، و احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی. خوش آمدین مهمانان عزیز به برنامه امروز ما. سعیدی صاحب، نخست با شما. تهدیدهای امنیتی برای اقلیت‌های مذهبی در افغانستان به ویژه برای شیعیان چقدر جدی است؟
بله، سلام و عرض ادب خدمت شما شنونده ها، مهمان گرامی شما. معمولا امنیت
از نگاه سیاسی و اجتماعی دو بود داره، بودی فیزیکی داره و بودی ذهنی داره. مردم افغانستان در حال از نگاه ذهنی هم امنیتی که طور شاید آواد باشه، از نگاه ذهنی هم برخوردار نیستن و از نگاه عملا و عینی هم برخوردار نیستن. یعنی شرایط عینی و ذهنی هر دو تا به نحوی زیر سوال هست. و از روی کار آمدن طالبان در افغانستان که نزدیک به یک سال میگذره، امیدواری بزرگ مردم آوردن امنیت سرتاسری بود. ولی متاسفانه از روزی که طالبان آمده تا روز 17 مرتبه تایمی نزدیک به یک سال 17 مرتبه حملات انتحاری بزرگی شده و 46 مرتبه هم مینای چسبکی در دواغ مختلف شده که 700 نفر اضافه تر از 700 نفر به نقل از رسانه‌های بین‌المللی تلفاتی را وجود داشته. از سوی دیگر هم به شما و ارتباط عاشورا گفتین در تقدیم سال یا در جنتری طالبان روز عاشورا روز نوروز را منحیث روز رخصتی مجاز ندانستن و امروز هم به غیر مستقیم به مردمان شیعه گفتن که شما از یعنی از بازار رفتن یا مثلا قطارهایی که در بازار می رفتن و شعار می دن حضور صرف نظر کنین، تنها می تونین به داخل مسجدها این مراسم برگزار کنین. دیده شه که امنیت به کجا می رسه؟
تشکر. و آقای مهدی عارفی کارشناس مسائل سیاسی را هم با خود داریم. آقای عارفی، با توجه به رویدادهای امنیتی گذشته در مراسم مذهبی، تا کدام حد فکر میکنین تهدیدها در حال حاضر جدی هستند در افغانستان با وجود که برخی اطمینان ها از سوی حکومت طالبان داده شده؟
با سلام و احترام خدمت شما و مهمانای برنامه و شنوندگان محترمتان، نکته مهمی است که اگر گروه هایی که گفته میشه در افغانستان اجرای ناامنی میکنند فعال باشند و قصد بر هم زدن برنامه ها و ایجاد ناامنی را داشته باشند، طالبان نه برنامه ای داره برای جلوگیری و نه توانمندی اجرا داره. یک ادعایی را در روزهای اولی که طالبان به قدرت رسیده بودند میکردن که دیگه اینا امنیت، او هم به خاطر چی ادعا میکردن؟ چون عامل اصلی ناامنی در طول 20 سال گذشته خودشان بودند و حالی که قدرت به صورت انحصاری به دست گرفته بودند دیگه کسی نبود که ناامنی ایجاد بکنه، در نتیجه ادعای ایجاد امنیت میکردن. ولی خب گروه های معارضشان از جمله داعش یا بعضی گروه های دیگه بلافاصله بعضی اتفاقات بسیار دردناک و خونین رقم زدن. حالی هم اگر خدایی نکرده برای روزهای پیش رو او گروه ها بخوایند کار را انجام بدن علیه مردمی که میخوایند برنامه خود را برگزار بکنند، تنها راهی که وجود داره دیگه است که مردم خودشان اقدام به تامین امنیت خودشان بکنند از طریق امو امنیت خودی، از طریق امو جوانایی که داوطلب میشند و امنیت مراسمات و اون مکان ها رو میگیرن. غیر از اون طالبان نه ای اراده رو دارد و نه
بله آقای عارفی دارد. آقای عارفی، بدون شک برخی از باشنده های غرب کابل گفتن که اگر برشان اسلحه داده شد و میتونن امنیت خود مکان های مذهبیشان را بگیرن، آیا چنین کار فکر میکنین بعدش مشکل را حل خواهد کرد؟
در شرایط کنونی هیچ راه حل بدیلی وجود ندارد غیر از، چون طالبان اولا که یک تعداد کمی از افراد خود تونستن در چند ماه یک آموزش های بسیار کوتاه مدت بدن، او هم من نمیفهمم چقدر مسلکی است یا نیست و غیر از او هم تسلط استخباراتی و چون برای پیشگیری از این اتفاقات یک تسلط استخباراتی بسیار کامل نیاز است که کجا چه اتفاقی قرار است بیفته و همین چیزا فکر نمیکنم که طالبان داشته باشند و نیروهایشان هم همو توانمندی مسلکی جلوگیری از اتفاقات را ندارند. غیر از اینکه که مردم خودشان تلاش بکنن که امنیت خود بگیرن فکر نمیکنم که در حداقل در شرایط کنونی و به عنوان یک راه حل عاجل و کوتاه مدت هیچ راه حل دیگه ما داشته باشیم.
بله تشکر عارفی صاحب، به شما برمیگردیم. جناب سعیدی، طالبان در دوره اول حکومتشان با شعار برداشتن و جمع‌آوری سلاح به قدرت رسیدن، این بار هم سلاح را جمع‌آوری میکنند. آیا با این اقدام راضی خواهند شد تا مثل حکومت پیشین افغانستان سلاح را در اختیار شیعیان افغانستان قرار بدن و بخواستشان لبیک بگویند؟
به هیچ صورت، به هیچ صورت. باور میست که عدم باور و اعتماد که طالبان غیر از خود به خصوص بر برادران یعنی تشرو دارن، به اقوام دیگر دارن، به زبانهای دیگر، عدم اعتمادی که دارن، عدم باوری که دارن به هیچ صورت به اولا سلا نمیتن، چون هر روز
خانه به خانه میگردن و از مردم سلام میخوان. بلند شاید طالبا بگوین که ما امنیت شما رو میگیریم در داخل مسجد یا در داخل تکیه خانه. یعنی مارش و رفتنهای بیرون و شبانه و مانند سالهای گذشته رو به این صورت اجازه نمیتن. و چون پیشترم گفتم که این روز از روز رخصتی برداشتن، این جمله روز رسمی ها روز رخصتی نیست مانند نوروز، بلند خیلی محدود خواهد بود. اگه برگزارم بشه خیلی محدود خواهد بود. ای که چی حوادثی رخ میده یا نمیده پیشبینی شال در حال حاضر درست نیه. و در گذشته هم که ناامنی های وجود داشت پیش از اینکه طالبان به قدرت برسن، طوری که بهمان شما گفت 80% ناامنی ها و انتحار و انفجار و حملات تروریستی اولش طالبان بودن، 10-20% داعش و گروه های دیگه بودن. حالا شاید تنها این کمتر شده باشه، به خاطر کمتر شده باشه که خودشان شاید این عمل را نکنند، شاید نکنند، ولی گروه های دیگه را که بتوانند بدون شک انجام خواهد داد.
بله. خب آقای عارفی، طالبان از برقراری امنیت در جریان مراسم مذهبی به ویژه دهم محرم که یک هفته دیگر به او باقی مانده اطمینان دادند. این وعده ها فکر میکنین چقدر عملی است و یا توانایی طالبان برای تامین امنیت مراسم مذهبی قابل اعتماد باور هست؟
طالبان در این مدت تنها کاری که کردن صحبت بوده، دادن شعار بوده. در چند برنامه‌ای که من بودم، رسانه‌های تصویری یا رادیوها، بسیار با اعتماد به نفس خاص میآیند، روز شب میگن، شب روز میگن. ولی هم به عنوان کسی که ادعای حکومت، به عنوان گروهی که ادعای حکومت در یک سرزمین افغانستان دارن و خب یک بخش عمده ای از مردم ساکن او سرزمین، شیعیان او سرزمین هستند و یک مراسم مهم مذهبیشان مراسم عاشورا هست که باید ادا کنند، اینا که ادعای حکومت دارن باید وعده از این امنیت تامین امنیت را بدن. ولی نکته مهمی است که اولا همه توانمندی را ندارن، دوما اراده‌ش ندارن. در مورد اراده نکته مهمی است که کی باید همه امنیت تامین بکنه؟ سربازا و نیروهای طالبان. این نیروهای طالبان کسایی است که در طول دوره کودکی، نوجوانی و جوانی خود تحت تاثیر شدیدترین تبلیغات و آموزش‌های مذهبی قرار گرفته، هم در بود ایجابی که حالا چی به اونا میبروندند و هم در بود سلبی که علیه بخصوص علیه و چیزایی که به اونا آموزش داده میشده. وقتی که سربازهای طالبان در طول سالهای طولانی این تو آموزش ها را دیدند، یک بخشی از آموزش هایشون ضدیت با اهل تشیع بوده، چگونه ما بخواهیم اونقدر ساده باوری به خرج بدیم و بیاییم قبول بکنیم که همو آدم ها قرار باشد که از مردم اهل تشیع در یک مراسم مهمشان تامین امنیت بکنن؟ فکر میکنم که هم توانمندی وجود ندارد و هم ارادهش وجود ندارد نزد طالبان.
تشکر.
ولی فقط وعدهش میدن.
بله، وعده میتن و فکر میکنین عمل نمیکنن.
مثل هر گپ دیگه، فقط مثل هر موضوع دیگه، فقط صحبت میکنن، شعار میدن، چون وظیفه حکومت است که تامین امنیت بکنه. ولی خب گفتم نه توانمندیش دارن، هم استخباراتیش و هم عملیاتیش، و نه مهمتر از توانمندی ارادهش ندارن.
خب آقای سعیدی، در سالهای گذشته از گاه مراسم مذهبی شیعیان در افغانستان گواه رویدادهای مرگبار بوده. حالا به باور شما طالبان توانایی جلوگیری از رویدادهای مشابه را دارند؟ آیا منابع و نیروی کافی به شمول استخبارات قوی دارند تا امنیت را بگیرند و مردم در نتیجه آسیب پذیر نشوند؟
گپ به خیلی تکراری نشه. نسبت به سالهای گذشته امسال بسیار محدود و ناچیز خواهد بود برگزاری این مراسم. و از طرف دیگه سالهای گذشته 80% خودی طالبان ناامنی ها رو مشکلات ایجاد میکردن که امسال شاید نکنن. تنها میمونه گروه های مخالف. گروه های مخالف، ما اون چی که طالبان به مردم وعده دادن به خاطر امنیت، آوردن امنیت سرتاسری، تا هر روز ناکام بودن. اون چی که گفتن. اما مشکل اساسی چیست که طالبان در این روز، در این روزها با رسانه ها و مطبوعات مجبور ساختن که مطبوعات و رسانه ها دست بخوان سانسوری بزن، خود سانسوری بزنن. هر عملی که در افغانستان انجام میشه طالبان گزارش نمیتن. شما چند روز پیش شنیدین که در میدان کرکت 19 نفر کشته شد، طالبان گفتن 3 نفر زخمی شده. بعدن سرمنشی ملانی بوتل و سفیر پاکستان هم شکن. بلن اگر حادثه هم رخ بده، طالبان تلاش میکنن در این آخر که هر حادثه ای را پنهانکاری کنن و از دید رسانه دور نگه دارن. من شخصا اگر
یک توجه نشه، یک حرکتی دقیق سنجیده نشه. شخصا تشویش دارم، خدا کنه حادثه خونینی رخ نده.
چرا فکر میکنین جناب سعیدی که مقام های طالبان پنهانکاری میکنن و آمار اصلی را فکر میکنین شریک نمیسازن؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
معمولا تمام حکومت های استبدادی خصلت شمی است که از رسانه ها میترسن، از آزادی بیان میترسن، همیشه کوشش میکنن که غیر از خود دیگه کسا رو خودی نزنی. قانون حکومت های مستبد و حکومت هایی که از طریق مردم به وجود نمیده و آرای مردم اعتنایی نداره، خصلت همی حکومت هاست و تنهایی نایست در تمام دنیا میکارست. حکومت های مستبد استبدادی خودکامه خصلتشان رو بطورست.
جناب سعیدی، شما قبلا اشاره کردین به گروه هایی که ممکن گفتین خطر ایجاد کرده بتوانن. به نظر شما بزرگترین تهدید از جانب کدام گروه مخالف مسلح هست که بیشترین تهدید را برای اقلیت های مذهبی، اگر شیعیان باشند یا سیک ها را متوجه بودیم در جریان هستین که حملات بالایشان صورت گرفت، فکر میکنین کدام گروه ها بیشترین چون این اقدام ها را انجام میدن در افغانستان در حال حاضر؟
جناب غنیمی، شما بهتر میدونید که به استثنای گروه داعش دیگه تمام گروه های تروریستی از رهبری طالبان از ملا هیبت الله بیعت کرده، ایمن الزواری بیعت کرده، انصارالله تاجیکستان بیعت کرده، حزب اسلامی ازبکستان بیعت کرده، حرکت المجاهدین بیعت کرده، جهش محمد بیعت کرده، سرفروشان اسلام بیعت کرده، تمام گروه های تروریستی به استثنای داعش بیعت کرده. اگر این بیعت از اینا واقعیت باشه، پس هر حمله ای را که میکنن باید به دستور رهبر خود ملا هیبت الله بکنن، بخاطر اینکه اینا بیعت کردن. بیعت در اسلام بدون امر و نهی از او امیر باید کسی را کاری را انجام نده. این بیعت شما خبر دارید کنه. و همچنین شما میفهمید که این لحظه دفتر القاعده در کابل است. شما میفهمید که تی پاکستان سه دفتر در شیرپور داره، یک دفتر در دوزنگ داره، یکی در خوشحال مینه داره. اینا را شما میفهمید. بنابراین اون چی که طالبا برمیگرده، طالبا تا نزدیک به یک سال هر چیزی را که وعده دادن عمل نکردن، یا نتونستن یا کرده نمیشن. از حرف تا عمل طالبا فرسنگ ها فاصله است. چی وعده امنیتی، چی وعده اقتصادی، چی وعده سیاسی، چی تعهد. مثلا عفو عمومی کردن، ولی شما رسانه های شما میفهمید که عفو عمومی به کجا رسیده، نتیجه چی است؟ شما میفهمید که قتل سرایی نمی کنیم، نتیجه چی شده؟ شما میفهمید که مردم ملکی رو نمی کشید، نتیجه چی شده؟ همین لحظه شما تیمی نزدیک به 103 مرتبه با ایران در مرز در جنگ هستن. از طریق ازبکستان، از بندر حیرتان ازبکستان مورد چند نفر مورد حمله راکتی قرار گرفته. بنابراین اینا از هر من شمس و در حاجت به بحث و تبصره نداره. هر چی که میگویند در عمل نقطهش برعکسش است.
تشکر. و آقای عارفی، شما چی فکر میکنین؟ تهدید درجه یک از جانب کدام گروه متوجه شیعیان و سایر اقلیت های مذهبی است در افغانستان، داعش یا گروه دیگره؟
خب فکر میکنم که مهمترین تهدید همون گروه داعش باشد. تهدید بسیار مهم دیگه خود گروه طالبان میتونه باشه که بعد اتفاقات رقم بزنه برای که حالا یک وحدتی را، یک هماهنگی را بین خودش با مثلا اهل تشیع افغانستان ایجاد بکند علیه داعش، کاری که حکومت قبلی افغانستان انجام میداد. بعد اتفاقات خودش رقم میزد و میخواست که مردم خودش هماهنگ بکند علیه طالبان. فکر میکنم که حتی از ناحیه خود طالبان هم با خصوص که اصلا کارشان نمی بوده، یعنی چیزی که بلد هستن، کاری که یاد دادن در همین چیز است، از ناحیه خود طالبان هم میشه نگرانی داشت و مردم بسیار باید هوشیار باشن روزهای
یعنی بله، چیزی که مقام های حکومت طالبان میگویند داعش حدود 98% گفتن در افغانستان نابود شده و فعالیت هایش هم محدود. پس فکر میکنین با یک نیروی 2% که البته خوبی ادعای طالبان هست، با یک نیروی که تو بگویم خیلی فعال هم شاید نباشه در افغانستان، چطور میشه که طالبان با استفاده از شیعیان افغانستان بخواهند تا جلب کمک های از اونا را جلب بکنن، همکاری و حمایتشان را به خاطر یک گروهی که خیلی نفوذ نداره؟
خب این نکته خود شما هم گفتید و من نکته را تکرار و تاکید میکنم، تایید میکنم که دعای طالب است و ما هیچ وقت در هر چیزی از جمله در این موارد یک آمار بسیار روشنی نداریم که حالا فعلا چه تعداد نیرو دارد داعش و یا گروه های دیگه ای که هستند و خدا کند که به 2% تغییر پیدا کرده باشد حضور داعش و نیروهایش و در ادامه اون 2% هم از بین برند، خدا کند. ولی ادعاست و متاسفانه که در این مدت ما از طالبان دیدیم، من پیشتر با جمله عامیانه تلاش کردم که اما عملکرد طالبان در این مدت 10-11 ماهشان بگویم که روز شب میگن، ما شما میبینیم که روز است میگن شب است، شب روز میگن و بسیار با اعتماد به نفس خاص و با دیگه ادعاست دیگه، خدا کند او تو باشد کاهش پیدا کرده باشند حضور داعش و یک روز خود طالبان هم وضعیتی که هست افغانستان ازشان نجات پیدا بکند.
بله تشکر. و جناب سعیدی، فکر میکنین وعده هایی که مقام های طالبان می سپارند در قسمت تامین امنیت اقلیت های مذهبی به ویژه شیعیان در افغانستان چقدر قابل اعتماد میتونه باشه و آیا فکر میکنین که باز هم تهدیدهای امنیتی احتمالی افزایش خواهد یافت در افغانستان، کاهش خواهد یافت یا به حالت فعلی باقی خواهد ماند؟
وعده‌های قبلی خودمش برعکس بوده، اون چی که وعده دادن برعکسش عمل شده، اجراات شده. اما در حال حاضر چیزی که به باور ندارم، شما میدونید که طالبان طوری که شما گفتین میگه که ما داعش سرکوب کردیم، داعش کم نیست، اما من نام میگیرم. طالبان 7 نفر در خیرخانه در خواجه بغرا کشتن، گفتن داعش بوده. 11 نفر در کتل خیرخانه کشتن، گفتن که اینا داعش بوده. در قندوز کشتن، گفتن داعش بوده. در بغلان کشتن، گفتن داعش بوده. در سر پل کشتن، گفتن داعش بوده. در فاریاب کشتن، گفتن داعش بوده. و راکت های هم که به ازبکستان فیر شد، انتحاراتی هم که شد، اینا را داعش کرد. اگه این داعش 2% است که این طالب دیگه این قدر نفر را که تا حال اضافه تر از 80 نفر به نام داعش در افغانستان طالب میگه ما کشتیم، اینا کی هستن؟ بنان گپا یک ذرگک زد و نقیز است. من به این فکر استم که طالب هر نوع حریف خود که میخواه از بین ببره با ستاپه داعش به پیشانیش میزنه و میگوی داعش بوده. من شخصا از مراسم امسال اگر با شکو برگزار شو، تنها به داخل مسجد نباشه که دروازه مسجد بسته باشه و قلف باشه، با شکو برگزار شو، من شخصا تشویش دارم خدا کنه با امنیت برگزار شو. دلیل دیگه ای که من دارم، متاسفانه در بعضی با طالب ها تبلیغ شده، گفته شده که گویا خدای نکرده مردمان شیعه کافر هستن، غیر دین هستن. اکثر از طالب ها هم اگه به امنیت باشن خطری وجود داره که مشکلی را ایجاد کنن.
تشکر سیدی صاحب. برنامه را یک جنبندی هم میکنیم. حالا برای راه های بیرون رفت، آقای عارفی، شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر امنیت مراسم مذهبی اقلیت ها در افغانستان؟ کدام برنامه ها و کارها باید در صدر قرار داشته باشه و به اجرا گذاشته شود؟
ببینید، ما فرض میگیریم که بسیار خوشبینانه و مثبت نگرانه فرض میگیریم که حکومت خودش نشون میدهد فقط توان است تامین امنیت. خب در این حالت راه حلی که میماند بخصوص به صورت عاجل و کوتاه مدت این است که مردم خودشان چیزی که در سالهای قبل میدیدیم تامین امنیت بکنند و یک تجربه بسیار موفق هم بود. ولی پیشتر هم گفتم متاسفانه که نمیتونیم بر اساس او چیزی که دیدیم هم در حکومت قبلی و هم در طالبان نمیتونیم همون خوشبینی که پیشتر ذکر کردم داشته باشیم و واقع بینی ای است که یک مقدار منفی نگر باشیم، که حتی ممکن است که او گروهی که ادعای حکومت میکنه و وظیفه حکومت هم تامین امنیت، یعنی بکن اولین وظیفش، ابتدایی ترین وظیفش تامین امنیت است، نه تنها نمیکنه که بلکه بر اساس نیروها و اهدافی که دارد و سیاست دارد ممکن که عامدانه قصدن ناامنی ایجاد بکند، امنیت بخشهایی از جامعه و مردم را به چالش بکشد به خاطر دستیابی به او اهدافی که دارد. لذا مردم تنها تجربه موفقی هم بود. در سالهای قبل ما دیدیم مردم خودشان اقدام به تامین امنیت کردند و تجربه بسیار موفقی بود، هرچند که در اون حالت هم بعضی اتفاقات رخ داد، چون دیگه او گروه های مقابل هم نهایت تلاش و دقت خودم میکنن که همون عملیاتی که میخواین انجام بدن و بسیار با حساب کتاب موفق انجام بدن و متاسفانه که اتفاقای تلخی هم افتاد با وجود.
تشکر. و بدون شک چیزی که آقای سعیدی گفتن شاید برخی ها موافق باشن که شاید طالبان به توزیع دوباره سلاح برای مردم نظر منفی یا دیدگاه منفی یا هم پاسخ منفی داشته باشند. تشکر جناب عارفی از شما و آقای سعیدی به عنوان پرسش اخیر برنامه. با باور شما در وضعیت فعلی افغانستان که از یک سو فقر و گرسنگی، بیماری، بیکاری و چندین مورد دیگر و از سوی هم افغانستان در یک حالت انزوا و روبرو با تحریم ها شده، اولویت در بود امنیتی باید به کدام کارها داده شود؟
در مورد آشورا مردم خودشان، یعنی برادران شهر میتونن امنیت خور بگیرن که هرگز باور ندارم که طالبا به اونا سلام بکن. طالب مشکل اساسی است که نه اعتماد ملی داره و نه اعتماد ملی، غیر از خود به هیچ کس باور نداره. بهتر خواهد بود، بهتر می بود که جناب شما آقای نعیمی از جعفر مدوی و از شیخی دیگری که از بسودی به نام آقای بسودی و یک تعداد شورای علمای شده که از طالبا بیعت کردن و از اونا پرسان میکردیم که چی پلان های دارن. فقط ما غیر از که دعا کنیم خدا حادثه رخ نده، ولی من فکر میکنم که حادثه کم خواهد بود، به خاطر اینکه رنگ روغن من سالهای گذشته نداره، شرگشت اجازه نیست، از جنتری این روز افتاده به شمول روز نوروز. بعدن شاید در یک کوچه و مسجد و تک خانه عادی برگزار شه که جنب جوش مردم نباشه و مردم هم تشویش دارن از حوادث. به هر صورتش ما ناامید نباشیم، ولی اون چی که طالبان میگوین از حرف تا عمل فرسنگ ها فاصله داره.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، آقایان احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی و آقای مهدی عارفی آگاه مسائل بین المللی و استاد در پوانتون کابل. شنونده های عزیز، سپاسگزار شما هم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
کم کمکی کاش باش از ببرو یک دمکی، چقدر وانمکی کاش باش از ببرو یک شبکی، ای دلم بیدرکی بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجای لکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجای لکی من وطنش، لکی من وطنش. شعله بازی میکند دل من راضی میکند، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم عاشقانه جانکم نامش کنم، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم، بوی گل در بدنش انتظار لکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجای لکی من وطنش، لکی من وطنش. گر
بیمانم در کنارم جان صدایش میکنم دوستانم با محبت با سوارانش کنم بعد از آن هرچی بخواهد دل و فرمانش کنم آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم آن که برده دل نکن کم کمکه کاش باشد ببر و دمکه چقدر با نمکه کاش باشد ببر و یک شبکه ای دلم بیرم.